بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. در ذیل آیه 213 سوره بقره به مباحثی مرحوم علامه متعرض شدن، از جمله به مبحثی که جلسه گذشته وارد شدیم که کلامون فی اسمت الانبیا، که ایشون فرمودن در مقدمه که اسمت در سه قسم است، که اسمت در اخص و تلقی و اسمت در ابلاغ و رسالتشون و همچنین اسمت از معصیت، که عرض کردیم دو قسمت دیگه هم در این سه قسم چی میشه؟ منتویست، یکی اسمت در خلاص حفظ که مو به همون اسمت در اخص در حقیقت میرسد، و یکی هم اسمت در اجرا که به همون اسمت در تبلیغ ملحق میشود. این پنج قسم اسمت برای انبیا ثابت است. این پنج قسم رو ایشون جلسه گذشته وارد شدن، گفتن که اون چه که ما در اینجا منظورمونه در با اون بحثی که جای دیگری باید مطرح بشه باید تفاوت گذاشت، که اونجاهایی که تو موضوعات میرسیم آیا انبیا در موضوعات اشتباه میکنن یا نمیکنند، آیا انبیا در اون نظام تبایعشون در اون نظام در حد عمومیشون آیا اونجا اشتباه محقق میشود یا نمیشود، مثل اینکه غذایی رو بخورن و مریض بشون و امثال اینها. موضوع بحث ما در این مورد نیست، چون اون بحثی که در رابطه با وحی آمده و بحث رسالت انبیا آمده از این بحث خارجه. هرچند در مسئله دقیق این مسئله و مطرح شدن دقیق اینها مرتبط میشن، اینها هم مؤثر هستن، اما به عنوان حالا این بحثی که ایشون اینجا مطرح کرده به خاطر مبانی مختلفی هم که هستش و خود ایشون هم شاید تو این مسئله نظر واحدی در به اصطلاح جاهای مختلف ارائه نکرده، ترجیح دادن که اینجا این بحث رو ازش این قسمت رو فعلا مسکوت بذارن تا یه جای دیگری بشود مطرحش کرد، چون نمیشد به اجمال ازش گذشت بلکه باید به تفصیل واردش می شدن، و چون بعضی از مبانیشون هم در اینجا با مسائل دیگه مختلفه و متفاوته باید ارائه دلیل قوی می کردن تا بتونن این مسئله رو چکار بکنن، به صدا تر بکنن و تصحیحش بکنن و به صدا تثبیتش بکنن. بذار اینجا ایشون گذشته از این مسئله. در رابطه با اسمت آیاتی مطرح شد، قسمتیشو خوندیم دیگه، آیاتی مطرح شد در برای تبلیغ رسالت و تلقی وحی. اولین آیه همین آیه بود که درش بودیم که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق، که این تبیین رو ایشون داشتن که امکان نداره که حق اعتقاد و حق عمل بتواند با معصیت یا خطای در عقص و خطای در حفظ بتونه در عقص سازگار بشه، امکان ندارد. پس باید در عقص و حفظ چی باشن؟ انبیا معصوم باشن تا تلقی که کردن بتوانن همون رو برسونن. و اصل الله النبیین مبشرین و منذرین، که عرضم کردیم تو بحث تبشیر و انذار هم قبلا این بحث گذشت که تبشیر و انذار هم اونم به اصل الله النبیین مبشرین و منذرین، یا انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا، که ما تو رو این گونه فرستادیم. اما نسبت به مؤمنین اگر یادتون باشه تعبیر اینجوری نبود، فلولا نفر من کل فرقتین، که آمده بود تا چی بشه؟ تا در حقیقت وقتی که برمیگردند، لینذروا قومهم اذا رجعوا. این لینذروا قومهم اذا رجعوا، با اینکه ما تو رو بشیر و نذیر فرستادیم، یا بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، که بعث بشارت تبشیری و انذاری به واسطه بعث الهی است. در مؤمنین فرمود فلولا نفر من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا. این انذار در حقیقت خدا خودش منتسب نکرده به خودش منتسب، ولینذروا این انذار با اون انذار انبیا متفاوته. انذار انبیا رو خدا تصدیق کرده ولی انذار در حقیقت مؤمنین رو که برگردن انذار بکنن تصدیقش نکرده که ازش اسمت در بیاد. دقت میکنید اینجا خدا میفرماید من شما رو شاهد و مبشر و نذیر فرستادم، که این در حقیقت در این که در اینجا اسمت همراهشه، ایشون استفاده کردن که حق اعتقاد و حق عمل برای هدایت ناس اختصار این رو دارد. که این گذشت که از آیات دیگری هم استشهاد کردن که به اصطلاح آیه لا یزل ربی و لا ینسا و این آیات. در بحث بعدی که یدلو علی الاسم صفحه بعد بودیم دیگه، حالا اگه امروز من یه خود بی حالم هستم شما ببخشید، خلاصه شما با حال گوش کنید تا بی حالی ما شما رو بی حال نکنه. یه خود امروز کم حالم، خلاصه برنامه همون هی دوباره ناپرهیزی میکنیم زیاد میشه، این زیاد شدن خود به خود خلاصه یواش یواش جون رو کم میکنه. بله تعاره خود دلخوشیمون به این است که تعطیلات نزدیکه، همین این دلخوشیمون. ایشون میفرماید که آیه دیگری که دلالت بر اسمت انل خطا میکند، اون دلالت بر اسمت بر تبلیغ و حفظ و عقص میکرد، اینجا دلالت بر خطای از معصیت میکند که قسم سوم بود. ایشون میفرماید این آیه شریف است، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغ. خیلی آیه شریف و آیات، یعنی سه آیه است، خیلی شریف و دقیق است که ليعلم ان قد ابلغ بتونه ترادس کنه، ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصى كل شيء عددا. اینجا اینکه فاعل لیعلمه و فاعل در حقیقت احاطه کی باشه، آیا خداست لیعلم الله یا رسول است که الرسول باشد در اینجا، که الا من ارتضا من رسولن یعنی الرسول، که لیعلم الرسول ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط اون رسل به ما لدیهم و احصا اون رسل کل شیئن عددا. این که آیا فاعل الرسول باشد یا فاعل خدا باشد، نقل های متفاوتی آمده. مرحوم علامه هم در اینجا بیانشون به گونه ایست که هر دو رو کشش داره، از بعضیش استفاده میشه که خدای تعالی فاعل است، از بعضیش استفاده میشه که رسول فاعل است، ولی هر دو دلالت دارد، تفاوتی در دلالتش نمی کند. چه فاعل الرسول باشد چه فاعل الله باشد، در این که دلالت خطای از معصیت در برای انبیا ثابت می شود از این آیه، هر دو مشترکند. دقت بکنید، می فرماید عالم الغیب، خدای تعالی عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کسی رو بر او مطلع نکرده است، الا من ارتضا من رسولین، مگر از رسولان اون کسی که مورد رضای خدای تعالی است. فانه یسلک من بین یدیه، شأن چنین است که یسلک من بین این رسولی که مرتضی است، من بین یدیه و من خلفه رصدا، یعنی از جلوی رو و از پشت سر او حافظ برای او قرار داده. که حالا این من بین یدیه و من خلفه، هر کدام از اینها در قد حفاظت او رو از سابق و لاحق، نه فقط حال بلکه سابق و لاحق و تمام وجود او رو شامل می شود. ضمیر چه اون از یا خلف و به اصطلاح یدی به چه معانی میاد اینا سر جاش، ولی اصلش این است که سابق و لاحقش، جلوی رو و گذشتش باید چی باشه؟ من خلفه، من بین یدیه و من خلفه رصد. لیعلم، این رصد خیلی مهم است، که رصد یعنی در حقیقت اگر غیری میخواد از اونجا وارد بشه، او به شهاب، در حقیقت شهاب ساقم چی میشه؟ او در حقیقت رانده میشود، یعنی غیری در او راه ندارد. خدای تعالی میفرماید در وجود او غیری راه ندارد، هرچی که در وجود اوست اطاعت امر الهیست، حفظ در حقیقت اون ارتباط با خداست، هدایت الهی است، هیچ غیریتی در او راه ندارد، چون رصد دارد، نگهبان دارد. او کسی که او را رصد میکند از جلو و پشت سر در حقیقت او را رصد میکند. لیعلم ان قد ابلغ، چرا این رصد رو میخواهد؟ علت رصد این است که لیعلم الله یا لیعلم الرسول، هر دو راه دارد، ان قد ابلغ رسالات ربهم، که دانسته بداند اون رسول یا بداند خدای تعالی که ابلغ رسالات ربهم، اینها رسالات ربشون رو چکار کردن؟ ابلاغ کردن. چون اگر این رصد نباشد اون ابلاغ رسالات محقق نمیشه. اگر بخواد ابلاغ رسالات محقق بشه حتما باید محفوظ باشد، هیچ گزندی به او، تغییری، هیچ نفوذی از شیطان در او نباشد. هر نفوذی از شیطان خدشه در چیه؟ خدشه در ابلاغ رسالت است. چرا؟ چون اگر کسی بیانش محفوظ از خطا بود ولی عملش محفوظ از خطا نبود، عملش تکذیب میکند بیانش رو. غیر از اینکه خود رفتار و فعل هم بیان است. وقتی که تو آیات دیگه میفرماید که به اینا اقتدا کنید و به خدا هم اقتده، خود هدایت اینها هم رفتار رو شامل میشود هم گفتار رو شامل میشود. پس اگر این گونه است، هر خدشه‌ای در رفتار اینها که معصیت تلقی بشه یا نفوذ شیطان، باید از وجود اینها بیرون باشد و الا ابلاغ رسالت محقق نشده، مردم براشون رسالت ابلاغ نشده. بشیر و نذیر بودن تناقض در وجودش ایجاد میشه اگر عملش با اعتقادش و بیانش متفاوت باشد. یعنی اگر در مرتبه از اعمالش هم شیطان نفوذ کرده باشد، این تناقض صدر و ذیل در حقیقت در وجود او ابلاغ رسالت مورد خدشه قرار میده. لذا میفرماید که و احاط بما لدیهم، اون ما لدیهم که در حقیقت اون حقایق وحی رو که خدای تعالی برای اونا قرار داده بود، احاط به ما لدیهم. حالا چه احاط الرسل به ما لدیهم که احاطه وجودی رسل است به ما لدیهم، چه احاط الله به ما لدیهم که خدا احاطه در حقیقت دارد به اون در حقیقت ما لدیهم اینا، که خدا یعنی اینجور در حقیقت احاط به کل شیء است. اونجا داره در حقیقت با احاطه که خودش داره حفظ میکنه، این رصد میکنه که دیگری نزدیک نشود، به شیطان نزدیک نشود. اگر خود نبی هم احاطه باشد، احاطه یعنی دیگه جوری بر او تسلط دارد که غیری نمیتونه دخالت در او بکند. هر دو فاعل معنا میده، لذا این نقض نیست که اگر فاعل رو رسول بگیریم یا فاعل رو الله بگیریم. و احصا کل شیء عددا، این احصا کل شیء عددا به اصطلاح برام بر این است که اون حقیقت رو به تفصیل میدانند نه به اجماله. اینگونه نیست که انسانی که وحی برش شده وحی رو به در حقیقت چی بداند؟ به اجمالهی بداند، یا قابل رو به اجمالهی بشناسد و اگر میخواد ابلاغ رسالت بکند نتواند خوب ابلاغ کند چون به اجماله میشناسد. احصا کل شیئن، چه در جانب اون فاعلیت و خود نعمت وحی، چه در جانب قابلیتی که میخواد بهش ابلاغ بشه. دقت کردید که هر دو احصا کل شیئن عددا به تفصیل با تمام تفاصیلش میشناسد و اینها رو احصا میکند، نه احصا احصا اجمالی باشد. احصا کلش این عددا دلالت بر تفصیل شناخت به اصطلاح رسول میکند نسبت به مأموریتشون، چه در جانب خود وحی چه در جانب اون در حقیقت کسی که میخواد وحی بهش برسد. خب شما خیلی راحت و ساده قبول میکنید، این برای گوینده خیلی خوبه که هرچی که میگه شنونده به راحتی بپذیرد. بله، حالا یا رعایت حال ما رو میکنید، میگید یا بالاخره اذیتش نکنید بدش که بذار هرچی میخواد بگه، یا نه خیلی خلاصه امروز مثلا حال سواله تحریک میکنیم برای سوال کردن.
خداوند که
چه
اینها خطا
رو برن چه نکنن، خدا که احاطه داره. احاطهش باعث حفظ میشه، حفظ از شیطان، یعنی داره بیانه که احاطه نداشته باشه. وگرنه خدای تعالی همیشه خدا به خود که احاطه به کل شیئن، علما احاطه علا کل شیئن به کل شیئن قدیر، اینا که داره بیان میکنه دلیلیست که نبوده داره ابراز، نه بیان دیگه. این بیان تر تعلیل در اینجا چرا رصد میکنند و چرا در حقیقت اینها مورد من خلف من بین یدیه مورد رصد هستن، چون احاط به کل، خدای تعالی احاطه دارد به مال دیه. حالا من که گفتم دو تا فاعل نداره، که شما میگید که این طرف مثلا اقوا باشد، قرائن بر هر دو اقامش داره. خود مرحوم علامه اشاره میکنند فظاهره انه سبحانه یختص رسله بالبعد و بعد اینها رو فیظهرهم و یعیدهم علل، اینها رو در اظهار کرده برای ایشان و اینها رو تایید کرده علل غیب به مراقبت ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الاحاطه به ما لدیهم لحفظ الوعی عن الزوا. ببینید و الاحاطه به ما کی در حقیقت احاطه؟ انه سبحانه یختص رسله بالوعی و اینها رو در قدیو ایدش بر غیب و همچنین خدای تعالی یختص و اینها رو به احاطه به مالدهیه. اگر اینجوری گفتیم احاطه به مالدهیه فاعل میشه چی؟ میشه رسول. و احاطه به مالدهیه لحفظ الوحیه عن الزوال و تغییر، اینها رو حفظ کرده به تغییر شیاطین و کل مخیر غیر، که هر مخیری که بخواد دخالت بکنه مثل شیطان و مخیرات دیگه محفوظن اینها از این تغییر. این در وجود اینها این تغییر امکان پذیر نیست. لیتحقق، چرا این تغییر امکان پذیر نیست؟ چون باید ابلاغ رسالت محقق بشود، ابلاغ رسالت باید تو تمام مراتب محفوظ باشه. اما آیا این محفوظ بودن به این قیمت تمام میشود که انبیا فعلشون دیگه فعل خودشون نیست؟ یعنی خدای تعالی فاعله و اینا فعلشون نیست. ما یه بحثی داریم که ما رمیت ازرائیل ولکن الله رما، خدا در حقیقت رامی است، یا در حقیقت در تعبیرات دیگری که آمده اینجوری شبیه به این، آیا به جبر کشیده میشه کسی که نبی میشود یا نه؟ بحث این است که به اختیاری به مرتبه‌ای میرسد که غیر از او در وجود او تأثیری ندارد. کدام یک از ایناست؟ معلومه دیگه، به اختیاریه نه به جبر. اگر به جبر رسید دیگه او انسان نیست. و این که خدای تعالی این همه مباهات میکند که من اگر بخوام نبی بفرستم، رسول بفرستم، از بین خودتون هستش، از نوع انسان هستش، این دیگه مورد خدشه قرار میگیره اون موقع. پس باید نوعیت هم چی باشه؟ محبوب. از اسباب نوعیت داشتن اختیاره، درسته؟ پس اینها با داشتن اختیار منافاتی نداره. باید تحقق ابلاغ هم رسالات ربه و نظیره قول تعالی حکایتن ان قول ملائکه الوی و ما نتنزل الا به امر ربک لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. تعبیر کردن لهو ما بین ایدینا یعنی اون چی که الان در عالم دنیاست، و ما خلفنا که بعدن میاد، که خلف ما یعنی پس از ما خواهد آمد، میشه در حقیقت چی؟ عالم آخرت. و همچنین بین اینها و ما بینهما، بین در حقیقت دنیا و آخرت که عوالمی است که از در حقیقت عوالم بین دنیا و آخرت مثل ما بین نفختین واقع میشود، که نفخ ثانی آخرت است و نفخه اولا در حقیقت خروج از عالم دنیاست، که بین این دوتا رو شامش اگه سه عالم کردیم اینجا این سه را شامل می شود. که و ما نتنزلو الا به امر ربک لهو برای اوست ما بین ایدینا عالم دنیا و ما خلفنا عالم آخرت و ما بین ذالک ما بین نفختین و ما کان ربک نسیا. خدای تعالی هیچ در حقیقت نسیانی در راه ندارد، چون این مربوط به شأن نزولش مربوط به وقتی بودش که فاصله افتاد بین وحی برای پیغمبر و بعضی‌ها شماتت کردند و نبی گرامی اسلام از این فاصله یک حالت در حقیقت منتظره براش بود که چرا وحی مثلا نمیاد، یعنی حالت انتظاری برای آمدن وحی بود، که این آیه شریفه فرمود و ما کان ربک نسیا، خدا فراموش نکرده، یادش نرفته که تو نبی او هستی و وحی رو الان قدر الهی بر این است که این موقع در حقیقت این مدت وحی نازل نشده باشد. اما و ما کان ربک نسیا، تو مورد حفاظتی و ما در تعبیر ما نتنزل الا به امر ربک. اگر ما تأخیر داریم در آمدن، اگر ما نیامدیم، ما نتنزل الا به امر ربک. ما اگر تنزلی داریم به امر رب آمدنمون و نیامدنمون. این تو نگاه شأن نزولشه، اونم تو نگاه کلیشه، که استفاده کلی که علامه اینجا به شأن نزول کار نداره، الان داره استفاده کلی رو از آیه میکنه که ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما خلف لهوس برای خداست و ما به امر رب نازل میشویم و ما کان ربک نسیا، خدا تو رو فراموش نکرده. بله، همین لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، که اون وحی که ما بر تو نازل میکنیم برای اوست، یعنی ابلاغ رسالات تو که برای تو میاد که امر وحییست که داره نازل میشود، چه در دنیا چه در آخرت چه در تمام این موارد. چطور در آخرت رو کسی شک نمیکند؟ که یعنی که انهو یک وجه مثالی رو که در اونجا شک در این نیستش که تحت الحفظ الهیست و غیر از او راه ندارد، دنیا رو هم به او چی کرده؟ با همون تشبیه کرده که ما بین ایدینا هم همون جوریست، لهو ما بین ایدینا، همچنان که لهو ما خلفنا، همچنان که ما بین در غزاله کم مربوط به اوز، لذا لهو در اینجاها ظاهر است. لهو برای او در این مسئله ظاهر است، چون لهوست و ظاهر است یعنی در تحت حفظ الهی محقق است. خب اما کنارم دلت الآیات الا ان الوحی من حین شروعهی فی النزول الا بلوغهی النبی الا تبلیغهی للناس محفوظون مسونون ان تغییر تغییر ای مغیر یغیر رو، که این در حقیقت اگر بخوایم این استفاده رو بکنیم، ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک رو میتونیم در حقیقت تعبیر به غیر از اون که دنیا و آخرت و ما بین نفختن کردن میتونیم به چی بیان بکنیم؟ ما بین ایدینا الانی که وحی رو به تو میدیم، بعد از این که ما خلف در حقیقت وحی میخواد ابلاغ بشود، و ما بین ذالک بین این دو تام که حفظ است، یعنی عقص حفظ ابلاغ هر سه چی میشن؟ هر سه در حقیقت اسمت درش هست و تحت الحفظ است، که اینم تعبیری است که مرحوم علامه استفاده کرده، منهین شروعه فی النزول که تلقی است، الا بلوغه ان بلوغه النبی الا تبلیغ الا تبلیغی للناس، از وقتی که از جانب خدا نشأت میگیرد به نبی میرسد، نبی ابلاغ میکند، یعنی در حقیقت مرتبه اخذ وحی و در حقیقت نزول وحی و مرتبه حفظ وحی و مرتبه ابلاغ وحی به مردم، ابلاغ وحی همه این مراتب رو در حقیقت چی هستش؟ اون مرتبه عکس و ابلاغ میشن ابتدا و انتهاش، بین این دوتا هم که حفظ هست میشه مرتبه بین ذالک، بین این دو مرتبه محفوظون مسونون ان تغییر ای مغیر یا غیر رو تحتاله. بعد ایشون فرمود که شما اولش گفتید که یدل علی اسمت عن الخطأ، در حالی که تو این دوتا آیه که شاهد آوردید اسمت عن الخطأ توش مطرح نبود، بلکه چی مطرح بود؟ بلکه مطرح بود که در مرتبه ابلاغ و رسالت رسولان محفوظ از خطا هستن، جواب میده که هازان الوجهان من الاستدلال و این کانا ناهزین علا اسمت الانبیاء علیهم السلام، هر دو بچی که تا به حال استدلال شد، چه اونی که دیروز گفته شد چه اونی که امروز گفته شد، این هرچند دلالت دارن فی تلقی الوحی و تبلیغ رساله فقط دون الاسمت عن المعصیت فی العمل علا ما قررنا اونجوری که ما تقریر کردیم، لکن یمکن تتمیم دلالت ها علی الاسم من المعصیه، ایزن میشه تتمیه تقریر رو جوری کرد که دلالت بر اسمت از معصیت هم بکند، به این گونه به ان الفعل دال کالقول عند العقلاء فالفاعل فعل يدل بفعله على انه يراه حسنا جائزا، هر فعلی که انجام میده مرتبه قبل از فعل تصدیق دارد، مگه تصدیق ندارد؟ مگه قبلش تصدیق به فائده نیست؟ مگه بعد قبلش شوق مؤکد نیست؟ قبل از فعل باید اونا محقق بشه، اگر فعلی رو داره انجام میده باید تصدیق داشته باشد، اگر بخواد معصیتی از اون صورت بگیرد باید قبلش تصدیق به فائده معصیت شده باشد، مبدا علمی و فکری پیدا کرده باشد، اگر بخواد مبدا علمی و فکری پیدا کرده باشد باید در وجود در حقیقت علمی نبی مبدا در حقیقت تصدیق به شقاوت و معصیت باشد. لذا چون اونجا میگه حفظ داره در اون مرتبه، نشون میده که هیچ مبدا فکری برای انجام معصیت محقق نمیشه. اینم خلاصه یه بیان تتمیمی است، لکن یمکن تتمیم دلالت ها علی الاسمت من المعصیه ایزن بان الفعل دالون کالقوله اند الاغلا، چون دال است فالفاعل فعلن یدلو به فعله علی انه یراه حسنا جائزا، این رو جائز میدونسته که انجام داده، کما لو قال ان الفعل الفلانی حسنا جائز فلو تحققت معصیت من النبی و هو یعمر بخلافها لکان ذالک تناقضا منه فان فعله فان فعله یناقض حین ازن قوله فیکون حین ازن چی؟ مبلغا لکل المتناقضین، داره با فعلش یه تبلیغی میکند با قولش تبلیغ متناقضی رو، و لیس تبلیغ المتناقضین به تبلیغ للحق که تعبیر در آیه بود که بعث الله النبی مبشرین و منذرین چی؟ و انزل معهم الکتاب بالحق، این بالحق نمیشه، تبلیغ بالحق نمیشه. خب دیگه اون زمینه کنید، اون رو هم اونا زمینه کنید، ببینید که دیگه مست مخفیانه هم شامل میشه. بله فاسمت النبی فی تبلیغ رسالته، اقلش این است که بگید که نسبت به خودش، اگر هم اون بیان رو زمینه نکنید، نسبت به خودش هم آیا مبلغ هست یا نیست، نسبت به خودش انبیا نسبت به خودشون هم مبلغ هستن یا نیستن؟ خب خودشون هم تحت فعل خودشون تحت حکم خودشون قرار میگیرن یا نمیگیرن؟ این عدم تناقض تو وجود خودشون، منتها با اون زمینه مسئله راحت تر میشه. بله چرا؟
تبلیغی که فرمودید این طور بزنید بیان که خب از خدا
نه از نکردم که نمیذاره، از کردم که اگر به بیان این بود که اگر بخواد غیر از این باشد، مبدع معصیتم باشد تو وجود اینها، این تناقضه. و اینها تا مرتبه رسیدن که اینقدر این حالت وجودیشون کمال پیدا کرده، هیچ مبدعیتی از شیطنت در وجود و اینها نیست. تعبیر از این شده رسد، این ملکه که ایجاد، چون عرض کردیم اگر یادتون باشه انسان نمیدونه با چند فعل به ملکه میرسد، در اعمال صالح یا اعمال ناصالح. اعطای ملکات اعطایی وهبیه، به دست انسان نیست، درسته؟ همچنان که معرفت به دست انسان نیست، وهبیه، درسته؟ در اینجا اون وهبی بودن ملکات برای انبیا که افعالی رو انجام دادن، وهبی بودنش میشه در حقیقت چی؟ اعطای الهیه. اما مقدمات استعداد اولیت به دست خود رسول رضا، عمل اختیاریه. اگر ما میگیم ملکه شجاعت در کسی ایجاد شد، چون ملکه شجاعت وهبیه، آیا میتونیم بگیم این اجباریه؟ دقت کردید یا نه؟ اگر ملک شجاعت ایجاد شد میتونیم بگیم این اجباریه؟ نه، ملک شجاعت ایجادش اجباری نیست، با اینکه وهبیه، اما چون مقدماتش چی بوده؟ اختیاری بوده. بله.
چه مقدماتی از مثلا از بعد تولد فراهم شده که این بحث صورت بگیره؟
خب این بحث الان تو ابلاغ وحیه، بعد ایشون زمینه میکنه تو بحث بعدی که اگر بخواد این عدم اسمت یا خطا پذیری قبل از وحی باشد، همین تناقض در رفتار و کردار سرایت میکنند، بعد اینو زمینه میکنند. یعنی اصل اینو الان مطرح میکنند اینجا، بعد زمینه او در حقیقت قول بعدی است که با زمینه او این اصلاح میشود، با زمینه او این چی میشه؟ این مسئله که از ابتدای تولده، نه از ابتدای وحی بودن از ابتدا، که با همون بحثی که قبلا گذشت، یعنی استعداد تام بوده در عقص، یعنی استعداد تام بودن، استعداد در عقص مثل چی هستش؟ او عمله، چون مثل همون شهرتون مبارک الله شرقه ولا غربیگه یک کادو زیتای یوزی ولو لم تمسس فرنا فهو نور، این شدت استعداده که خدای پاک تعالی این شدت استعداد رو تو آبا و اجداد برای اینها از طریق آبا و اجداد مبهد بودن حفظ شده بوده. دقت کنید که عمل اختیاریه تا میرسه به اینجا، لذا عمل اختیاری تلقی میشود. وهب الهی مطابق با اون استعداده، وهب الهی مطابق با چیه؟ با استعدادی است که میپذیرد. بله.
این رسد رو که شما این حالتی گفتار این رسول در همه جایی
غیر از
بعدم به عملش.
بله.
درست
بود. خب
اینها دلیل نمیخواد.
خب چرا دلیل
میخواد؟ خب مثلا این رسل
هر جایی که غیر از این از به صلاح حضرات معصومین و یا رسول الهی صادر بشود، هر معصیتی مبدع میخواد. مبدع اگر خواد تو نظام فکریش با چی ایجاد چه؟ تصدیق به اون فائده او و دقیقاً به اون عمل. اگر این تصدیق میخواد صورت بگیره، این محفوظ نیست وجودش از طلب، چون وحی که وارد این وجود میشه در حقیقت ثابت نیست، چون شیطان در او چی شده؟ نافذ شده دیگه، در مرتبه خیال او، در مرتبه عقل او نفوذ کرده. چون اینجوری شده، پس در حقیقت رصد محقق نشده. یعنی رصد اینجوری نیستش که وحی کانال جدایی باشد تو وجود این، که اون کانال جدا اثر جدا داشته باشد یه کانال دیگری هم. وحی عین وجود اوست، وحی عین و وجود انسان هم یه وجود بسیطه. اگر در حقیقت غیبیت درش نفوذ، اگر یادتون باشه این بحث مفصل ترش رو در لا ینال و عهدی از ظالمین گذشت، که در حقیقت و من ذریتی قال لا ینال و عهدی از ظالمین، که حتی چرا از ابتدا باید این اسمت باشد. اگر یادتون باشه در همون ذیل از ابتلا ابراهیم ربه به کلماته، درسته؟ اونجا این بحث که و من ذریتی قال لا ینال و عهدی، اونجا مفصل این رو بحث کرد ایشون و دلائل و حتی قولی رو از یکی از در حقیقت علما آورد که چند قسم کرد و گفت چرا نمیشه، از قبل هم ظلم در حقیقت از سابق هم مخل در این ظالم، در حقیقت مشتق در فقط متلبس به حال در اینجا نیست، بلکه در گذشته ما مزار رو هم شامل میشه. چرا اونجا در اگه یادتون باشم دلیل آورد؟ بله بله بفرمایید. حالا بحث ترک اولا که آیا در وجود انبیا راه دارد یا ندارد، یا در حقیقت نظام کلامی ماست که میگه ترک اولا راه دارد، آیا در انبیا ترک اولا معنا میده یا نمیده، اینو باید حالا اونجا موضوعا مورد بحث قرار بدیم، بعدن بگیم ترک اولا خطا هست یا نیست. ترک اولا گاهی حکمت دارد، حکمتش این است که مثلا در بعضی روایات ذکر شده، اگر تلف اولا رو کسی قبول کرد، در بعضی روایات ذکر شده برای اینکه نشون بدن که این وجوب ندارد. برای اینکه نشون بدن وجوب ندارد، گاهی اولای رو چکار میکنن؟ ترک میکنن. در روایات هم دارد که برای اینکه انبیا نشون بدن که از همین استفاده بشه در بعدها در که بگن وجوب ندارد. یعنی اگر اینجور نبود مردم فکر میکردن که غیر از این انجام بدن، این در حقیقت خطا کردن. لذا این برای این گاهی تأخیر مینداختن تو نمازشون، مثلا اول وقت خونده نمیشد، نه همینجوری بی مبالات بنشینن، حادثه ای پیش میمد چی میشد؟ جوری میشد که نشون میداد که این وجوبی نداشته ابتداعا. دقت میکنید ترک اولا بوده از اینها که صادر شده و امثال اینها. حالا تو ترک اولا بحث مفصل تریه که آیا نسبت انبیا ترک اولا مطلقا راه دارد یا ندارد. بله ما گفتیم حالا سوال بکنید، بعد دیگه نه اینقدر سوال که نذاریم بخونیم. بله
یا فعلشون شد، تمام افعالشون میشه قول دیگه. بعد دیگه
تحقیقی که بین
افعال که نمیشه کرد دیگه.
نه
مثلا قسمت
قبلی بود
از موضوع من از
حتما خارجه، اونجا در نظام طبیعت اینها میشه. حالا میگم عرض کردم اگر بخوایم دقیق بشیم اون بس، منم اولش عرض کردم که شبهناک میشه بس اونجا، یعنی چون شبهناک میشه لذا ایشونم چون یه قدری مبناش در اینجا اون به اصطلاح مبنای مشهور شاید نباشه، یک کمی خلاصه اینجا رو جدا کرده فعلا و مسکوت گذاشته. حالا باید اینشان رو به جاش برسیم بحث مطرح میشه. عرض کردم که مثلا بعضی اهل تسنن که قائل نیستن جدا میدونن، حالا اهل تسنن که میگن مانعی نداره که در دنیا خطا بکنه، خطاهای دنیایی خطا نه در قد معصیت خطا عیبی نداره. بگه این مثلا قصه تعبیر نخل رو میارن که جنگ شد گفتن بریم جنگ، خلاصه نمیخواد تعبیر بکنید این که میرفتن در قد این نخل های مادر رو بارور کنند، گفت نمیخواد این کار رو کنند. بعد رفتن اومدن در نخل ها هیچ اون سال ثمری نداد و بعد گفت خلاصه انتم اعلم به امور دنیا کن، شما به امور دنیاتون از من عالم تری. اینا رو ما قبول نداریم، قال اهل تسنن دارن. اما تو بعضی از موضوعات دیگه ممکنه بعضی از عالمان شیعه هم به این مسئله به بعضی از مراحل تفوق کردن و قائلن، اما خود این قابل اختلافه. فعلا بحث اون داخل بشیم بس دنباله پیدا میکنن. تو علمای امروز هم خیلی مسئله اختلافی شده، همین علمای خیلی خلاصه به اصطلاح علم عالم، خیلی عالم نه علمای غیر عالم، اونها هم علمای غیر عالم نه علمای عالم هم اختلافیه، همه نتونستن به نظر برسن. حالا بگذاریم الان بگذاریم، منم عمدن میخوام امروز این دفعه بگذاریم فعلا، چون اگه بخوایم مطرحش بکنیم یک کمی جدیتر میشه و بعد ممکنه که به اصطلاح الان دوستان از بحث خارج بشیم اون وقت دنباله دار میشه. بعد میفرماید که بله ایسا تبلیغ رو فإن المخبر من متناقضین لم یخبر بالحق لکون کل من هم مبتلن للآخر فاسمت النبی فی تبلیغ رسالته لا تتم الا ما اسمته عن المعصیه، چون معصیت بالاخره جزء دستورات نبی بوده ترکش یا نبوده، اگر این محققش کرد تناقض شده در انجام دادن و انجام ندادن، میگه نکن اما خودش انجام بده. لا تتم الا ما اسمتی من المسیح و صونه عن المخالفه کما لا یخ. بعدش میفرماید که والا همچنین دلالت بر اسمت این آیه شریف است، الا اسمته مطلقا، دیگه این نه فقط بر تبلیغ رسالت یا از معصیت بلکه مطلقا هر سه شق رو یدل على اسمته مطلقا، که این آیه خیلی آیه شریفه، قول خیلی دلالتش در اینجا واضحه، خیلی شریفه، همه آیات خیلی شریفه. اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتدی، اینها کسانی هستن که خدا انبیا رو ذکر میکند، بعد در اون آیه شریف بعد میگه اولئک الذین هدی الله، اینها کسانی هستن خدا هدایتشون کرده. هدایت خدا غیر از هدایت هایی است که به واسط و وسائط محقق میشه، یعنی اینا مستقیما اخذ از خدا کردن، مستقیما هدایتشون از خدا گرفتن. اولئک الذین هدی الله، لذا چون مستقیم از خدا گرفتن فبه هداهم اقتده، به هدایت اینها تو میتونی اقتدا کنی. به هداهم عمل رو، قول رو، تمام همه رو شامل میشه هدایت اونا. تازه مرحوم علامه میفرماید عمل رو اولاست در شمولش، در همون بحث اگر یادتون باشه اینی جائل و کل ناس اماما به این آیه استشهاد کرد، تو اونجا فرمود که عمل در حقیقت چی هستش، عمل اونجا اولاست، بعد به امامت داشت نظام امامت رو با این توضیح میداد که اینجا در حقیقت اینها گرفته دستشون رو برده، یعنی ابراهیم خلیل الرحمن رو خدای تعالی در جریان اون حجی که بهش تعلیم میداد ابراهیم رو حرکت داد. آیه شریفه چیه؟ اون آیه که همون نه بهشون گفت این کار رو بکنید، نه به ابراهیم گفت این کار رو بکن دستور رو بده، ابراهیم رو نشونش داد اعمال رو، این هدایت بود. آیه چی بود یادتون میاد؟ به ما ارینات بود، چی بود؟ خلاصه آیه شریفه بود تو جلد یک. ارنا، تقاضای ابراهیم، ارنا من، نه در حقیقت به ما بگو، ارنا مناسکنا، مناسک ما رو به ما بنم و نشون بده. یعنی در حقیقت نشون دادن مناسک غیر از این است که مناسک رو بر ما بگو. در حقیقت ارنا همون هدایته که دست ما رو بگیر ببر، ما رو در حقیقت مناسک رو تو وجود ما متحقق کن. اینجا در حقیقت به هداهم اقتده همونه، یعنی اون جاهایی که شما دست اینا رو گرفتی امر رو مطابقش انجام دادی. بله من عرض کردم که فعلا داریم اینجا رو بیان میکنیم، منتها با زمیمه، حالا به زمیمه میکند که این به قبل، در حقیقت بعدا زمیمه میکند که او چرا اگر قبل باشد مخل میشود. فعلا داره به اصطلاح اسمت مطلق اینها رو در دوران نبوت اقلا داره بیان میکنه. فجمیع هم علیهم السلام کتب علیهم الهدایه، براشون هدایت نوشته شده است. و قد قال تعالی و من یضلل الله، اگر کسی زلالت در وجودش راه پیدا کرده باشد فما له من هاده و من یعنی اونی که در مرتبه زلالت، او زلالت دیگه هادی نیست. و من یهد الله و ما له من مضل، که این بیان دلالتی بر اون مسئله که از ابتدای نبوته که اگر کسی زلالتی در وجودش باشد هیچ امکان هدایت، اون هدایت الهی حد الله، حد الله الهی راه ندارد. و اون کسی که حد الله در وجودش راه پیدا کرده باشد هیچ مرتبه از زلالت در وجودش راه ندارد. که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، هدایت‌های هدایت الهی نیست، هدایت بی واسطه مستقیم، بلکه هدایت های با چی هستن؟ با سببیت وسایط انبیا است. اما اونی که به واسطه خدا هدایت میشه باید وجود طاهر محض باشد، هیچ زلالتی درش راه نداشته باشد، و الا نمیتونه ظرف این هدایت بشه، و الا نمیتونه حد الله اطلاق بشه برای حد الله بشه. این وجود رو یه وجود کرده، این تکثر در این وجود نیست که مرتبهش حد الله باشه و مرتبهش یذلل الله باشد. دقت کردید؟ اینم در حقیقت با یه زمینه که البته دیگه ایشون اینجا خیلی اشاره نکرده، ولی تو آیه بعدی باز و قال تعالی و من یهد الله فهو المهتد، این پذیرش اهتداست. هر کسی رو که خدا هدایت بکنه این بی واسطه که انبیا باشن، من یهد الله فهو المهتد، که صدر آیه این است که یا ذیل آیه این است که در دو جا اومده، یکی سوره اسراء که سوره کهف. در سوره کهف که اینجا بهش استشهاد کرده این است که و تر الشمس اذا طلعت فتزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت ذات الشمال و هم فی فجوة من ذلک من آیات الله، من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. دو طرف میکنه، وسط نداره، در رابطه با خدا یا هدایت الهی است یا زلالته. اونهایی که اشقیا هستن زلالت محض هستن، اونها هم که انبیا هستن هدایت محض هستن، وسط در این بین هدایت الهی و زلالت در کار نیست. دقت کردی؟ در این رابطه که هدایت الهی هستش وسط ندارد، یا انبیا هستن اسمت مطلقن یا اشقیا هستن زلالت مطلق هستن، اون اوساط داخل در هدایت الهی نیستن. در آیه دیگری هم که سوره اسراء آمده و من یهد الله، همین قسمت و من یهد الله فهو المهتد، این فهو المهتد یعنی هدایت پذیرفتن در وجود، تاییده من یهد الله فهو المهتد. چون ممکنه خدا کسی رو بخواد هدایت کنه اما اون قبول از جانب قابل نباشد، اراده الهی نسبت به همه است اما همه نمیپذیرن. فهو المهتد یعنی تایید میکند، تصدیق میکند که این هدایت محقق شد در وجود او. لذا میفرماید که و من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و یحشو نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا، که اینا در عذاب همیشگی هم هستن. میفرمان فنفع عن المهتدین به هدایته کل هر مزلی که یؤثر فیهم به زلاله، چون دنبالش فرمود کشی و من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیا، یا بالا فرمود که چی؟ من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، که زلالت رو هم نفی میکند، اثبات هدایت فقط نمیکند بلکه نفی زلالت هم از وجود اینها میکند، در حالی که اگر کسی سابق از این هم زلالت داشته باشد این نفی مطلق اثبات نمیشه، نفی زلالت مطلق اثبات نمیشه. پس هم اثبات هدایت مطلق است، از اثبات مطلقه هدایت دوام هدایت استفاده می شود که دائم بوده، هم از نفی زلالت مطلق استفاده هر در واقع نفی هر زلالتی میشه. دقت که دو طرف داره، چون برهان اونجا است که هم اثبات بشود هم نفی مقابل بشه دیگه. اینجا از وجود انبیا هم اثبات هدایت مطلقه میکرد که کفایت میکرد، هم نفی زلالت مطلقه کرده از وجود اینا که تصرف دیگه‌ای در وجود اینها نیست. بعد میفرماید که و کل معصیت فلا یوجد فیهم زلال و کل معصیت زلال کما یشیر الیه قوله تعالی، هر معصیتی زلالته. چرا؟ الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و لقد اضل منکم جبلا کثیرا، که این هر کسی از این صراط مستقیم و تابع شیطان شد، از این خارج شد، این اضل منکم جبلا کثیرا که تابع شیطان میشن. فعد کل معصیت زلالا حاصلا به ازلال شیطان، یعنی ولایت شیطان در وجودش محقق میشه. به ما بعد ما عدها عبادتا للشیطان، که هر عبادتی ازلال شیطانه و ولایت شیطانه. فاثبات هدایته تعالی فی حق الانبیاء علیهم السلام ثم نفی الزلال امن اهتدا به هدا ثم عد کل معصیت زلالا تبرئه منه تعالی لساحت انبیائه ان صدور المعصیت منهم و کذا ان وقوع الخطا فی فهمهم الوحی و ابلاغهم ایاها. از همه مراتب، چه از معصیت، چه از در مرتبه اخذ وحی، چه در مرتبه ابلاغ وحی، همه اینها حفظ از شیطان دارد. درست دیگه؟ بعد میفرماد و یدل علیها ایضا قوله تعالی. بله از آن شد؟ نشد دیگه؟ چی شد؟ آه بله، ببینید مکلف کسی است که قدرت تمییز دارد. اگر اینها در اون دور قدرت تمییز دارن که دارن، اگر عملی از اونها سر بزنه زلالت. یعنی اگر کسی تو دور این تو ما احکام چی هستش؟ این مرا احکام ظاهره دیگه. اما اگه کسی، یعنی بچه‌ای که خوب میفهمه اگر یه کار بدی بکنه تا بچه‌ای که خیلی منگله یه کاری ازش سر بزنه تفاوت قائل نمیشید شما؟ یکی میگیرید؟ اصلا اون احکام مرتبه اولی که ما باید بهش به اصطلاح در موقع نزاع بهش تمسک بکنیم. اما اگر یه کسی در حقیقت فهمش میگفتش آقای بهجت رحمت الله علیه گفتش که مرحوم آسد مرتضا کشمیری، نه آسد عبدالکریم، آسد مرتضا کشمیری قبل از بلوغ در حقیقت استنباط کرد، اجتهاد کرد که شاید تحصیل علوم غریبه بعد از بلوغ شاید اشکال داشته باشد، لذا احتیاط کرد قبل از بلوغ همه رو خلاصه تحصیل کرد. ایشون بگو اجتهاد کرد بعد همه رو هم تحصیل کرد، یعنی همه علوم غریبه رو هم تحصیل کرد تا قبل از بلوغش. حالا این یه بچه هست که اینجور خلاص اجتهاد میکنه، خب این قطعا این بچه حکمش با اون بچه دیگه متفاوته. یا همون بحث علامه هلی رو شنیدید دیگه که وقتی که خلاص اون بحث فرار آیات قرآن رو با آیات سجده دار آیات سجده رو بخواد که درش جا میموند دیگه، بعد همون بحثی که حضرت دیگه حالا شنیدید. بعد و يدل عليها ايضا قوله تعالى و من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. در اینجا ایشون میفرماید که با زمینه این آیه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، میگه کیا انعمت عليهم هستن؟ کسایی که ولا الضالين از وجودشون چی شده؟ نفس شده، ضالین نیستن ولا ضالین. درست انعمت علیه، میگه انبیا رو ملحق کرده به چی؟ به اینکه انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بعد میفرماید که صراط کسانی هستن که ضالین نیستن، ضالین به طور کلی ازشون نفس شده. پس انبیا و شهدا و صالحین اینها باید چی باشن؟ تمام مراتب زلالت از وجودشون نفی شده باشد، چون دیگران هم ملحق به اینها میشن. فوصف هؤلاء الذین انعم علیهم من النبیین بانهم لیسوا بضالین، دو تا آیه رو هم ضمیمه کنید، لیسو بذالی، هیچ مرتبه ذلالی در اینا راه ندارد. ولو صدر عنهم معصیه لکانو بذالک ذالین، بلکه ذالو صدر عنهم خطاون فی الفهم او تبلیغ، به همین نسبت ذالین هستن. و یؤید هذا المعنا قوله تعالی فی ما یصف به الانبیاء اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم. علامه اینجا و اسرائیل رو حذف کرده، حالا تو قرآن هست اسرائیل، بالاخره تو قرآن آمده اینجا و من ذریت اسرائیل چی بوده؟ اسم یعقوب سلام الله علیه دیگه، و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، اینجا تو کتاب ما و اسرائیلش افتاده، من ذریت ابراهیم و اسرائیل و من ممن هدینا و اجتبینا. تو قرآن اومده، شک دارید آقای هست کدا شما هست؟ خب دیگه اینا دیگه تو نسخه قبلی، بله، و من من هدینا و اجتبینا اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. اینجا فسوف یلقون غیا. میگه اینجا جمع کرد برای انبیا دو خصلت رو، انعام و هدایت. انعم الله علیهم که اون انعم الله علیهم با هدایت اومده، با من بیانیه من من هدینا و اجتبینا اومده، بعد شما فرماید که قائل تزلل و عبودیت در وجود اینها اثبات کرده و اینها را از هر اوصاف ذمی مبرا کرده. اینا فرمایش علامه است در اینجا، لذا اینها مدح مطلق پیدا کردن در نظر الهی. کسی مدح مطلق پیدا میکند و از صفات ذم عاری است که هیچ مرتبه از معصیت وجودش محقق نشده باشد. و من البدیهی ان من کان هذا شأنه لم یجز صدور المعصیه عنه حتی انهم لو کانوا قبل نبوت هم ممن یتبع الشهوات لکانو بذالک ممن یلحق ملغی لمکان الاطلاق فی قولهی عزاء الصلاة و اتبع الشهوات و صوفه یلغون غیا. یعنی هر کسی در هر مرتبه از وجودیش هر اطلاق داره دیگه، اگر این عزاء الصلاة و اتبع الشهوات شده باشد صوفه یلغون غیا، درسته؟ و اینها از این مرتبه مبرا هستن، لذا مدح مطلق اینها تبری از این است که حتی قبل از نبوت، از دوران کودکی اینها در طهارت بودند. استفاده از این زمینه میکنه برای اینها. بعد ایشون فرماید که حالا بچه عقلی هم دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر دوستان خودشون این بقیهشو میخوندن ما میرفتیم سر موضوع بعدی دیگه. حالا نمیدونم، حالا ببینید، چون دو روز در هفته ما اینو میخونیم، این دو روز در هفته با این وصف خیلی کند پیش میریم. من امروز دلم میخواستیم بحث اسلام تمام میکردیم، ولی خب دل خیلی چیزا میخواد که نمیشه.
خدمتتون که این استفاده ای که از حالا تعالی که محلدین انعام الله علیهم و نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین کرد، خب اون ولد زالین رو ما بیاییم از انعم الله حذف بکنیم، یعنی باید بگیم که صالحین و شهدا هم هیچ گناهی ندارن.
اولا اشکالی نداره صالحین و شهدا، شهدا که شهدای شاهد اعمال مثل اوصیا انبیا، اشکالی نداره صالحین هم همین هست، انبیا صالحین هم اولای که من از صالحین.
پس این برداشته ظاهری که خیلی از این آیه میکنن که شهدا هم جز به این آیه
شهدایی شهدا که نیستن که،
خب خیلی این برداشت رو میکنن،
برداشت خودشونه. شهدا در علامه میفرماید شهدا در قرآن، هیچ کجا در قرآن شاهد به معنای شهدا به معنای مقتول در معرکه نیامده. قطعیشون قطعا اینجوریه. در روایت ما بعدن از امام صادق علیه السلام اومده، ولی در قرآن اومده الذین قاتلوا فی سبیل الله، شهدا رو به این عنوان اسم بردن. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اینجا، ولی شهدا هیچ کام معنای، بله شهدا چون از تمام منیت هاشون گذشتن نزدیک میشن به اون شاهدان، اون تو شاهد اونا هستن. و جئنا چی هستش اون کیفه اذا جئنا من کل امته بشهید، یعنی نبیشون، اذا اینا اسامی دیگر نبیین هستن، من النبیین و شهدا و صالحین، در واقع اینا اسامی دیگری چی هستن؟ انبیا هستن یا اوصیاشون شامل میشن.
اوصیاشون صالحین هم همینطوره،
برای صالحین هم همینطوره که اولاد کم از صالحین انبیا رو که از کردم این صالحینی که اینجا اومده که از هر ظلمی از انبیا اوصیا، اوصیاشون هم شامل میشه که اونها باید قسمت داشته
باشن. یعنی خارجی میگیم یا نه
مثلا اوصیا رو،
چون که نه این که صالحین کسای دیگر رو شامل نمیشه، به غیر از این خارجی میگیم، چون بدونیم که بعضی از
دیگه انعم الله علیه ممکنه غیر از انبیا و اوصیا خدا که مثلا کسی رو حفظ کرده باشه از ابتدا، اب نداره تو بین در قدر رعیت آیه بهجت رحمت الله میفهمدن هستن کسانی که در عمرشون هیچ گناهی و خطایی ازشون صادر نشد. این امکان پذیره غیر از انبیاء و اوصیا. اما کیان ما نمیتونیم، ما نمیتونیم. اما انبیاء و صالح، انبیاء و اوصیا قطعی هستش، همه میدانیم، یقین داریم. هر کی ثابت شد نبی یا وصی حتما داخل در این هست. اما هر کی ثابت نشد، او با دلیل جدایی باشد برای اینکه این در حقیقت این آیه شاملش میشه. بله. سلامت باشید. شما چطور هستید؟ بفرمایید سیدنا. بسم الله. خوشم با شما سفر
ائمه معصوم علیه السلام توی افعال و کردارشون قاعدتا افعالی که مثلا واسه ماها خطر حساب نمیشه اونا رو هم باید مبری باشن دیگه. مثلا حضرت یه جای راه دارن یه ظرف باشه مثلا پاشون بخوره بشکنه اینا اسم حساب میشه.
اصلا این جزء همون موضوعاتی است که مسکوت الان، که آیا ممکنه خواب باشن پاشون بخوره به چیزی بشکنه، آیا ممکنه یا نه، بعد باعث بشه مثلا خسارتشو بده، آیا میشه یا نمیشه. از کدام
که
از کدام این از اون که احساس ایشو فرمانده اینجا مسکوت بذاریم.
حالا نظر کلی علمش
چیه؟ حالا باشه اون دیگه من بگم دیگه وقت بعد این قلت و قلتش
بدم میگم قضیه تکبیر امام حسین علیه السلام که هفت بار از تکرار میکنه اینا هم جزش میشه. حتی
حالا ببینید اون تو جایی که تعلیم و یا دیگران تعلیم میبینن اون
خطا حساب میشه،
اما اون جایی که در حقیقت تعلیم نیست، زندگی شخصی خاص اینهاست که معصیت هم نیست، معصیت هم نیست،
خطا حساب میشه.
از کدام که صادر شدن خطا رو حالا باید بحث بکنیم. من نگفتم خطا میشه یا نمیشه، چون بحث بکنیم آیا خطا امکان داره اولا این خطا، این خطا یا نداره، بعد بنا بر اون مبنا اگر امکان نداشته باشه باید اینا رو چجوری توجیه بکنیم. پس با جواب بدیم دیگه، اول باید مبنا قبول کنیم که خطا هست. اگه خطا شد خیلی راحت میگه ابن نداره، خطا امکان پذیره، میگه یه توجیه نمیخوام که امکان پذیره تموم شد. اما اگه گفتیم نه خطا امکان پذیر نیست، خود توجیه کنیم که چرا پس اینا چیه موارد، این موارد چه، باید وقت جواب بدی. سر همینه که میگم الفو نمیگم تا یه نکشید ما رو، اگه الفو بگیم تا یه باید بیاییم اینجا.
بله شما میپرسن درست تا کی هست؟
سلام علیکم. خوش باشید. درست هست اینجا مگه شما یه قدر دست تأثیری دارید ها؟ دوستان دیگه این تصمیم برای مونده بود توشه، من دیگه نگاه دوباره نکردم، همون نگاه اون دفعه است، ولی خب دیگه مونده بود توشه. من تشکر و سلامت باشم. چند نفر اکثر دوستان که اینجا هستن دست خارج میرن و دیگه خلاصه
بیاید اینجا.
سلامت باشی. نه حالا ما میاییم اینجا، شما بیاید ما زیارتتون میکنیم، ما در خدمتتون هستیم. حالا بهتون
نکنیم
فکر کنم تعدادی نشن. آره شما هم خلاصه هم تعداد زیاد نباشه، چون اگه میخواییم تحصیل کنیم، ما میخواستیم امسال خلاصه برای خودمون پیش بینی کردیم 150 جلسه بتونیم مثلا درسی بشه، 150 جلسه. اما فکر نمی کنم، حالا شما رو زدید، شما یاد میدونید نه این 150 جلسه هر روزا نه، خلاصه شید بایی که دو جلسه هست شد جلسه هم نید. مدل مثلا اسفار رو پیشونی که 150 جلسه بشه که هر روز هست، ولی مثل که گفتن تا اون قدی که احساب بکنم 130 و خورده جلسه هم نمیشه کلیدش. خیلی ببینید.